مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 18558 تا 18640. در داستان ایاز رسیدیم به جایی که اون نمامان از حجره ایاز برگشتند به سوی شاه. توبرشون خالی بود، خجل بودند، مثل اون کسانی که در حق پیامبران بدگمان بودند. اون روزی که براعت و پاکی پیامبران ظهور میکنه، بدگمانان در حق انبیا خجل میشند. ما در آیه 106 سوره آل عمران داریم که اونجا میگه یه روزی میرسه که بعضی از رویها سپید میشه و بعضی از رویها سیاه. یا اینکه در آیه 60 سوره زمر داریم که میبینیم اون کسانی که بر خداوند دروغ میبندند رویهاشون سیاه میشه. حالا این نمامان روی سیاه برمیگردند پیش سلطان محمود. شاه قاصد گفت هین احوال چیست که بغلتان از زر و همیان تهیست. شاه خب از قبل میدونست که ایاز کسی نیست که بخواد مال و اموال دنیا رو در حجرش مخفی کنه و قفل به درش بزنه. از روی قصد گفت خب چی شد؟ چه خبر؟ چرا کیسه هاتون از زر و گوهر خالیه؟ داشت فیلم بازی میکرد دیگه، میدونست داستان از چه قراره، ولی خودش رو زد به کوچه علی چپ. ور نهان کردید دینار و تسو فر شاهی در رخ و رخسار کو. یا اینکه اگه پول و پلهی پیدا کردید ولی یه جا اونا رو مخفی کردید نیاوردید اینجا من ببینم، پس چرا آثار شادی در رخ و رخسارتان معلوم نیست؟ خب چهره انسان از حال درونیش خبر میده دیگه، مثل درختی که ریشش در دل زمینه، ولی برگ این درخت به ما میگه که اون ریشه مال چه درختی بوده. گرچه پنهان بیخ هر بیخ آور است، برگ سیماهم وجوههم اخضر است. درسته که ریشه درخت در دل خاک پنهانه، ولی برگ درخت ماهیت و کیفیت درونی ریشه رو به ما نشون میده. به همین ترتیب اعمالی که از ما سر میزنه سرچشمه میگیره از اون افکار و اعتقادات درونیمون، کما اینکه ما در آیه 29 سوره فتح داریم که میگه که یک مؤمن نشانه ایمان در چهرش معلومه و اون آثار سجده هستش. این همه سجده ای که فرد میکنه در چهرش معلومه، نه اینکه فکر کنید داریم درباره جای مهر و پیشونی صحبت میکنیم، نه، در چهره اعمالش معلومه، در چهره رفتارش معلومه. این عمل مثل برگ میمونه و اون ایمان مثل ریشه. پس مشخصه که مولانا داره این جمله سلطان محمود رو برامون توضیح میده که گفته بود چرا اگه پول پیدا کردید خوشحال نیستید، در چهرهتون آثار خوشحالی نیست. یه سه بیت دیگه هم برامون این موضوع رو میشکافه و بعد برمیگرده سراغ داستان ایاز. آنچه خوردان بیخ از زهر و زقند، نک منادی میکند شاخ بلند. ریشه درخت میخواد زهر خورده باشه، میخواد قند خورده باشه، بالاخره به وسیله این شاخه بلند صداش در میاد که اون ریشه چی خورده. بی خگر بی برگ و از مایه تهیست، برگهای سبز اندر شاخه چیست؟ اگر ریشه درخت مایه نداشته باشه، توشه نداشته باشه، امکان نداره که برگش سبز باشه. وقتی شما سر شاخ برگ سبز میبینی باید متوجه بشی که ریشه درخته که سرزنده است و خوب تغذیه شده. بر زبان بیخ گل مهری نهد، شاخ دست و پا گواهی میدهد. وقتی که ریشه میره زیر گل، این گل اجازه نمیده که صدای اون ریشه به گوش من و شما برسه، ولی شاخه درخت که در واقع دست و پای اون ریشه هستن گواهی میدن که اون ریشه حالش چگونه است. این بیت رو مولانا از آیه 65 سوره یاسین گرفته، جایی که میگه یه روزی میرسه که دهنها برشون مهر زده میشه و دست و پاست که گواهی میدن به اعمالی که انجام دادند. خلاصه برگردیم به داستان. آن امینان جمله در عذر آمدند، همچو سایه پیش مه ساجد شدند. بله، امیران معتمد سلطان محمود همشون خجل شدند، عذرخواهی کردند، مثل سایه ای که میفته روی زمین، اونها هم افتادند به زمین و خاضع و خاکسار سجده کردند. عذر آن گرمی و لاف و ما و من، پیش شه رفتند با تیغ و کفن، برای معذرت خواهی به خاطر اون منم منم هایی که می گفتند، اون یاوگویی هایی که کردند، اون انانیتشون، اون تندی هاشون، برای پوزش از همه اینها با شمشیر و کفن رفتند پیش شاه، گفتند که شاها این کفن و این شمشیر، یعنی اگه می خوای سرمون رو قطع کن، ما کفنمون رو با خودمون آوردیم. از خجالت جمله انگشتان گزان، هر یکی می گفت که شاه جهان، گر بریزی خون حلال استت حلال، ور ببخشی هست انعام و نوال. همه از روی خجالت پشت دستشون رو می گزیدند، انگوشتاشون رو گاز می گرفتن، می گفتن ای شاه جهان، ای سلطان گیتی، اگه خونمون رو هم بریزی بر تو حلاله، ما کاری کردیم که الان شایسته این هستیم که خونمون به دست تو ریخته بشه، ولی اگر ما رو ببخشی، این بخشش نشون دهنده احسان و عطای توست، نوال یعنی عطا، بهره، نصیب، اگه بکشیمون حق داری، اگرم ببخشیمون که بهمون یک عطایی عنایت کردی که ما رو همیشه خجالت زده خواهی کرد. کرده ایمانها که از ما می سزید، تا چه فرمایی تو ای شاه مجید. ما یه کارایی رو کردیم که شایسته ما بود، یعنی ما با این جایگاه نازلمون خب کارمون گناه کردنه، ما بر سرشت خودمون عمل کردیم، همونطوری که در آیه 83 سوره اسراء میخونیم که میگه قل کلو یعمل علی شاکلته، هر کی بر سرشت خودش عمل میکنه. حالا ما که این کار رو کردیم، دیگه حکم دست تو، ای شاه مجید، ای شاه بزرگوار، خودت بهتر میدونی باید با ما چی کار کنی، ببخشیمون یا مجازاتمون کنی. گر ببخشی جرم ما ای دل فروز، شب شبیها کرده باشد روز روز. این نمامان به سلطان محمود میگن ای شاه جهان، اگه خونمون رو بریزی رواست، اگه ببخشیمون نشون دهنده کرم و احسانته، کاری که ما کردیم به اقتضای سرشت خطاکارمون بود و تو ای شاه بزرگوار سرمون در اختیارته، چی کار کنیم؟ اگه ما رو ببخشی که چیزی ازت کم نمیشه، به خاطر اینکه ما شبیم، سیاهکاریم، تاریکیم، کارمون گناه کردنه و تو روزی، تو باید همه جا رو روشن کنی، تو باید عفو کنی. این که تو ما رو ببخشی چیزی از عظمتت کم نمی کنه، بخشندگی جزو صفاتته. گر ببخشی یافت نومیدی گشاد، ورنه صد چون ما فدای شاه باد. اگه ببخشیمون ناامیدی از دلمون میره، و اگرم نه مجازاتمون کنی، جان صد تا مثل ما فدای تو. شما اینا رو حرف نمامان به سلطان محمود نخونید، اینا حرف من و شماست به خداوند. خدایا ما گناه خیلی کردیم، اگه ببخشی که ناامیدی رو از دلمون بردی، و اگرم نبخشی و مجازاتمون کنی که حقمون بوده. گفت شه نه، این نواز و این گداز من نخواهم کرد، هستان عیاز. اینجا سلطان محمود میگه نه، من نه شما رو نوازش میکنم یعنی میبخشم، و نه گداز میکنم یعنی شما رو مورد گدازش قرار میدم، مجازاتتون میکنم. این کار حق عیازه، شما عیاز رو متهم کردید، آبروی عیاز رو به خطر انداختید، اون خودش باید تصمیم بگیره که ببخشدتون یا انتقام بگیره. ببینید دوستان، مولانا اینجا خیلی نکته ظریفی رو داره بیان میکنه. شاید خدا نماز نخوندنهای ما رو ببخشه، روزه نگرفتنهای ما رو ببخشه، حتی بی ایمانیهای ما رو ببخشه، ولی یک ریال از کسی خورده باشیم، میگه خودتون برید رضایتتون رو از همدیگه بگیرید، ما ایم با امثال خودمون. اونجاست که کار سخته، مشخصه که مولانا داره درباره حق و ناس صحبت میکنه. خب پس شاه میاد قبول توبه این نمامان رو حواله میکنه به عیاض، اونایی که حجره گشایی کردند، رفتن در حجره عیاض رو شکستن و وارد حجره شدند. به عیاض میگه که تو باید اونها رو سزا بدی. این جنایت بر آبروی عیاض بوده، بر عرض عیاض بوده، نه بر عرض من شاه. آبروی من شاه به خطر نیفتاده. شما عیاض رو متهم کردید، خودشم باید جزاتون رو مشخص کنه. این جنایت بر تن و عرض وی است، زخم بر رگهای آن نیکوپی است. جنایتی که شما کردید متوجه عرض عیازه. عرض با عین و صادزاد یعنی آبرو. حافظ همین کلمه رو داره، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. به هر حال زخمی که شما زدید بر رگهای عیاز نیکوپی هست. شما آبرو حیثیت عیاز رو به خطر انداختید. گرچه نفس واحدیم از روی جان، ظاهراً دورم از این سود و زیان. درسته که من شاه به واسطه عشقی که بین عیاز و من وجود داره با او یکی هستم، ولی در ظاهر سود و زیان این کار شما متوجه من نیست. من دورم از سود و زیان کارتون. درسته که من و عیاز در حکم یک تنیم و جان واحدی داریم، اما بر حسب ظاهر دو تن هستیم. حساب هر کدوممون ظاهراً جداست. تهمتی بر بنده شه را آر نیست، جز مزید حلم و استظهار نیست. حالا مولانا از داستان فاصله میگیره. از اینجا به بعد سلطان محمود یا شاه استعاره از خداست. وقتی که تهمتی بر بنده زده میشه، شاه دچار آر نمیشه. وقتی که بر بنده ای از بندگان خداوند تهمتی زده میشه، این تهمت گردی بر دامن کبریای خداوندی نمی نشونه. حالا چرا خدا اجازه میده اصلا همچین اتفاقی بیفته؟ چرا خدا اجازه میده یه عده بیان بر بندگان صادق او تهمت بزنن؟ به خاطر حلم و استظهار. استظهار یعنی پشتگرمی، به خاطر که اینا پشتگرمیشون به حلم خداوندیه. میگن که خدا که الان ما رو مجازاتمون نمیکنه، ما رو مهلت داده، حالا بذار ببینیم در آینده چی میشه، بذار حق اینو بخوریم، بذار به اون تهمت بزنیم. به خاطر اینکه خدا با اون عفو و رحمتی که داشته اینا رو پشتگرم کرده. اگه خدا همون لحظه جزای ما رو میداد که ما خیلی کارا رو نمی کردیم، ولی خداوند حلیمه، حلم داره و ما متوجه این موضوع نیستیم که فقط این مهلت دادنه. سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. بالاخره این کیفر به ما میرسه، ولی ما متوجه این موضوع نیستیم و استظهارمون و پشتگرمیمون به این مهلتیه که خداوند حلیم داده تا ما رو مجازات کنه. متهم را شاه چون قارون کند، بی گناه را تو نظر کن چون کند. خدایی که اون آدم ناشایستی مثل قارون رو این طور ثروتمند میکنه، ببین بی گناهان رو چه پاداشی میده. ولی فرصت لازمه تا بهش برسیم، هم به جزای اعمال زشت و هم به جزای اعمال نیک. خداوند حلیمه، باید صبر کنیم. اونایی که به بندگان خاص خداوند تهمت میزنن، یهو میبینی از نظر مال و مکنت مثل قارون میشن. حالا ببین خدا در حق بیگناهان چه لطف و احسانی روا بداره. فقط باید صبر کنیم. شاه را غافل مدان از کار کس، مانع اظهار آن حلم است و بس. فکر نکن خدا از احوال ما مردم بیخبره، نه، همه رو میدونه، ولی حلیمه، بردباره، صبر کن، نتیجهش ظاهر میشه. من هنا یشفع به پیش علم او، لا ابالی وار الا حلم او. در برابر علم بیکران خداوند که بر جمیع کائنات احاطه و اشراف داره، هیچ شفیعی به جز حلم و شکیبایی خداوند وجود نداره. درسته که خدا علم داره، ولی حلم هم داره. درسته که خدا خبر داره از کار ما، ولی حلمش، این صبر و شکیباییش از ما شفاعت میکنه و فعلا ما رو مجازات نمیکنه. آن گناه اول ز حلمش میجهد، ورنه هیبت آن مجالش کی دهد. کسی که از ابتدا مرتکب یک گناه میشه، این رو باید بدونه که بدون گناهی که انجام داده زائیده حلم خداست. اگه خدا حلیم نبود و همون لحظه مجازاتمون رو میداد، این هیبت و عظمت خدا کی فرصت گناه کردن رو به ما بندگان میداد؟ خونبهای جرم نفس قاتله، هست بر حلمش دیت بر عاقله. مرحوم ده خدا زیر انتری کلمه عاقله همین بیت مولانا رو آورده. عاقله میشه خیشان اون قاتلی که عقل درست و حسابی نداره، یا اینکه بچه است، یه نفر دیوانه یا یه بچه میزنه یکی رو میکشه، خب دیه اون مقتول رو کی باید پرداخت بکنه؟ عاقله یعنی خیشانش، کسانش. حرف مولانا در این بیت اینه که اگر یک دیوانه ای جرأت میکنه یکی رو بکشه، به خاطر اینه که عاقلش دیهش رو میدن، و اگر ما جرأت میکنیم گناهی انجام بدیم، به خاطر حلم خداست. این بردباری و وقت دادن خداوند به ماست که ما رو پر رو میکنه تا اینکه مرتکب گناه بشیم. مست و بی خود نفس ما زان حلم بود، دیو در مستی کلاه از وی رو بود. وقتی که ما از حلم خدا مست بشیم، دیو میاد کلامونو میدوزه. یعنی وقتی که ما از حلم خدا مست میشیم، شیطان میتونه ما رو فریبمون بده. گر نه ساقی حلم بودی بادریز، دیو با آدم کجا کردی ستیز؟ اگر ساقی حلم پروردگار این شراب رو در جام قلب ما نمی ریخت تا اینکه ما مست حلم خدا نشیم، شیطان که نمیتونست با آدم وارد ستیزه بشه. حضرت آدم اگر اعتمادی نداشت به حلم خداوند، اون موقع امکان نداشت گول شیطان رو بخوره. همین حلم و بردباری خداونده که به نفس آدم جرأت و جسارت ارتکاب گناه میبخشه. شیطان هم از همین پشتگرمی آدم به رحم و اغماز خدا سوء استفاده میکنه، کلاه از سر آدم بر میداره، آدمو فریب میده. اگه اینجوری نبود که آدم گناه نمیکرد. گاه علم آدم ملائک را که بود، استاد علم و نقاد نقود. وقتی که آدم داشت به فرشتگان علم آموزی میکرد، این آدم کی بود؟ این آدم استاد علوم بود، صراف معانی بود. آدمی که به فرشتگان علم آموزی میکرد، جدا کننده سره از ناسره بود، کجا میتونست گول شیطان رو بخوره؟ به خاطر همین پشتگرمی به حلم خداوند بود. نقاد با قاف یعنی کسی که زر و سیم تقلبی رو از اصلی تشخیص میده. نقود اینجا جمع نقده، یعنی همین زر و سیم. حضرت آدم نقاد نقود بود، سره و از ناسره تشخیص میداد، ولی گول شیطان رو خورد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند حلیمه، وقت میده تا اینکه بخواد جزای ما رو بده. ما در آیه 31 سوره بقره میخونیم که اول خدا میاد همه علوم رو به آدم آموزش میده، و چون فرشتگان از اون علوم بی بهره بودند، خدا بهشون میگه حالا در مقابل آدم سجده کنید. همین آدم با این درجه از علم گول ابلیس رو میخوره. چون که در جنت شراب حلم خرد، شد ز یک بازی شیطان روی زرد. ولی همین که حضرت آدم در بهشت از شراب حلم الهی می نوشه، گول یک ترفند شیطان رو می خوره و روی زرد و شرمسار می شه. اینجاست که آدم، حضرت آدم که از تعالیم خدای مهربان اینطور دانا شده، پر از علوم شده، چنان از باده حلم خداوند سرمست می شه، چنان از افیون بردباری خداوند مخمور میشه، که ابلیس راهزن مهلت پیدا میکنه که فریبش بده و اونو شرمسار بکنه. آدم کم کسی نبود. آن بلادرهای تعلیم ودود، زیرک و دانا و چستش کرده بود. حضرت آدم بر اثر تعلیمات الهی تبدیل شده بود به یک موجود آگاه و دانا و هوشیار. اشرف بر فرشتگان بود که فرشتگان باید بر او سجده می کردند. بلادر یعنی زیور و زینت، خداوند ودود یعنی بسیار مهربان با اون بلادرها یعنی زیورهای علم حضرت آدم رو زیرک و دانا کرده بود. پس حضرت آدم کم کسی نبود که گول شیطون رو خورد، کم کسی نبود که از افیون حلم خداوند مخمور شد. باز آن افیون حلم سخت او دزد را آورد سوی رخت او. حضرت آدم مغرور شد، شیطان هم از همین طریق اغوا کرد حضرت آدم رو. اول حضرت آدم با افیون حلم الهی مخمور میشه، حواسش رو از دست میده، بعد دزد میاد به سوی رختش، یعنی ابلیس او رو اغوا میکنه. ببینید، ما بلادر رو اینجا زیور و زینت معنا کردیم، ولی حقیقتاً بلادر علاوه بر معنی زیور و زینت به یک میوه اشاره داره، یک میوه شیرین، یک میوه مغذی که انسان وقتی این بلادر رو میخوره انرژی میگیره. دقیقاً نقطه مقابل افیونه، نقطه مقابل مواد مخدره که انسان رو کرخت میکنه. به هر دو صورت میتونیم این کلمه رو در این ابیات معنا کنیم. عقل آید سوی حلمش مستجیر، ساقیم تو بوده ای دستم بگیر. اینه که ما وقتی مرتکب گناه میشیم باید بیایم به درگاه پروردگارمون، بهش بگیم ای کسی که در روز ازل ساقی من بودی، دستمو بگیر. ما باید دست به دامن حلم خداوندی بشیم، مستجیر و پناه جوینده به حلم خداوند بشیم. همه این ابیات رو خوندیم به خاطر اینکه مولانا بهمون گفت شاه به اون نمامان فرصت داد که برن اون تهمت رو بزنن، حجره گشایی کنن، بهشون مهلت داد، حلم ورزید. همونطوری که خداوند حلم میورزه و به ما فرصت و جرأت میده که بریم حجره گشایی کنیم، یعنی گناه کنیم. اگه سلطان محمود از همون اول زده بود تو دهنشون که اینا نمیتونستن برن این کار رو انجام بدن. اگر خداوند هم حلم نداشت ما جرأت گناه نداشتیم. خب حالا برگردیم به ادامه داستان، جایی که شاه به ایاز میگه خب اختیار دست توه، میخوای عفوشون کنی یا میخوای اونا رو به مکافات عملشون برسونی. از این عدل و لطف هر کاری که بکنی درسته، اختیار دست خودته. هر کدوم از اینا مصلحت‌های خودشونو دارن، در عدر هزار لطف درج شده. و اگه تصمیم به قصاص اونها بگیری، یاد این آیه میفتیم که ولکم فی القصاص حیات، آیه 179 سوره بقره. کسی که نمیخواد قصاص بکنه میبخشه. به یک حیات قاتل، به یک زندگی قاتل نگاه میکنه و او رو میبخشه. میگه اگه من این رو قصاص کنم اون یک زندگی که داشته ازش سلب میشه. ولی حواسش نیست که اگه قصاص بکنه 100,000 حیات و 100,000 زندگی هست که معصوم و محقون، یعنی محفوظ در حسن بیم سیاسته، یعنی در پناهگاه این مجازاته. اگه ما قصاص نکنیم یک جان رو نجات دادیم و 100,000 حیات رو که در اثر این مجازات میتونست محقق بشه در نظر نگرفتیم. میبینید یه جوری داره تشویق میکنه به این که عفو نکنیم، قصاص کنیم. آدم ظاهر عنوان این قسمت رو که میخونه به این فکر میفته که مولانا داره میگه رضایت ندید، قصاص کنید. اگه قتلی صورت گرفت 1,000 تا حیات زنده میشه اگه اون قاتل رو بکشیم، اعدامش بکنیم. چرا رضایت میدید؟ حالا ابیات رو بخونیم ببینیم آیا واقعا این گونه هست یا نه. کن میان مجرمان حکم ای عیاض، ای عیاض پاک با صد احتراز. شاه به عیاض میگه ای عیاضی که از جرائم پاک و منزهی، ای عیاضی که احتراز میکنی از زشتی ها، الان وقتشه که بین این مجرمان قضاوت کنی، حکم کنی. گر 200 بارت بجوشم در عمل، در کف جوشت نیابم یک دقل. دقل یعنی قلقش. سلطان به عیاض میگه که تو انقدر پاکی که هر قدر که من تو رو در بوته آزمایش بجوشونم، باز هم در کف حاصل از این جوشیدن هیچ شائبه هیله و نیرنگی پیدا نمی کنم. ای عیاز پاک و پرهیزگار، بیا و بین خودت و این تهمت گذاران حکم کن. اگه تو رو صد بار هم در بوته بلا و امتحان بجوشونم، به آزمون بکشم، ذره ای مکر و دغل در تو پیدا نمیشه. ز امتحان شرمنده خلقی بی شمار، امتحانها از تو جمله شرمسار. علارغم اینکه بیشتر مردم وقتی مورد امتحان قرار میگیرن شرمسار میشن، تو انقدر پرهیزگاری که خود اون امتحان کننده رو شرمنده خودت میکنی، از بس که از این امتحانات سربلند بیرون میای. یادمون نره که اینها صفات عارف کامل هست. بحر بی قعر است، تنها علم نیست، کوه و صد کوه هست این خود، حلم نیست. انسان کامل، اون عارف بالله، اینجوریه، یه علم جزئی نداره، بحر بی قعره، یک دریای بی انتهایی از علومه که هر چقدر این علم تراوش کنه تموم شدنی نیست. حلم و بردباری عارف بالله اینجوریه، چنان ثباتی در روح و روانش حاکمه و از چنان بردباری و حلمی برخورداره که استواریش مثل 100 تا کوه میمونه. اینا حرفاییه که سلطان محمود داره به عیاض میگه، ولی عیاض اینا رو به خودش نمیگیره. گفت من دانم عطای توست این، ورنه من آن چارقم وان پوستین. عیاض به سلطان میگه این کمالاتی که درباره من داری بر میشموری همش از خودته، من که چیزی بجز اون چارق و پوستین پاره و کهنه نیستم، من که خودم هیچی از خودم ندارم، هرچی هست عنایت و عطای توه. دیگه مولانا اینجا از داستان خارج میشه و شروع میکنه درباره همین نکته صحبت کردن و در بخش بعد دوباره میاد سراغ داستان عیاض. بهر آن پیغمبرین را شرح ساخت، هر که خود بشناخت یزدان را شناخت. حتما این جمله معروف رو شنیدیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه پروردگارش رو شناخته. مولانا میگه به همین خاطره که پیامبر این جمله رو گفته، تو بدون که خودت یک چارق و پوستینی بیش نیستی و بقیه همه عنایت و عطای پروردگاره، وقتی به این شناخت از خودت برسی به شناخت از پروردگارت دست پیدا کردی. حالا یکم نکته رو برامون بازتر میکنه، منظور از چارق و پوستین چیه؟ چارقت نطفه است و خونت پوستین، باقی ای خواجه عطای اوست این. ما انسان ها از یه اسپرم به وجود اومدیم. مولانا میگه چارق همون اسپرمه. فکر نکن حالا خیلی موجودی هستی که اصالت داشتی در خلقتت، نه، تو از یه آب منی خلق شدی، فکر نکن حالا چه موجودی هستی. پوستین منظورم خونته. خون که چیز خوشایندی نیست، کیه که خونو ببینه بگه به به چقدر من دوست دارم الان خون میبینم؟ خون یه چیز مشمئز کننده ایه دیگه. ما حتی در زبان انگلیسی وقتی میخوایم بگیم یه چیزی خیلی مشمئز کننده است از کلمه بلادی استفاده میکنیم. پس ما نباید یادمون بره که از چی خلق شدیم، از یه اسپرم و خون. هر چی دیگه داریم عطای اوست این، همش عنایت و عطای پروردگاره. کسی که به چنین شناختی از خودش برسه دیگه دچار کبر و خودبینی نمیشه، میدونه که هرچی کمالات داره از حضرت حقه. بهر آن داده است تا جویی دگر، تو مگو که نیستش جز این قدر. خداوند به ما یه سری نعمت داده، ولی این مشتیست نمونه خروار. ما نباید بگیم خب خدا همینقدر به ما نعمت داده پس توانش همینقدره. نه، این فقط یه ذره است، تو این حرفو نزن، برو در طلب نعمتهای دیگر خداوند باش. وقتی که به یک مرحله از کمالات روحی و معنوی میرسی به همون بسنده نکن. مسیر سلوک که انتها نداره، تا آخر عمرمونم بریم بازم نمیرسیم. هر چقدر که ما کمالات کسب کنیم مشتیست نمونه خروار. زان نماید چند سیبان باغبان، تا بدانی نخل و دخل بوستان. اگه یه باغبون میاد چند تا سیب بهت نشون میده، نگو اون همه یه دارایش همین چند تا سیبه، بدون که یه باقی داره پر از این سیبها. در این بیت کلمه نخل کلن یعنی درخت. کف گندم زان دهد خریار را، تا بداند گندم انبار را. وقتی که گندم فروش به خریار یا خریدار یه مش گندم نشون میده، باید بدونی که این یه انبار گندم داره. نکته ای زان شرح گوید اوستاد، تا شناسی علم او را مستزاد. مستزاد یعنی افزون شده. وقتی استاد میاد یه نکته ای رو شرح میده، نگید این فقط همینقدر علم بلد بود. بدونید که این نمونه ایست از دانش بسیاری که او در سر داره. ور بگویی خود همینش بود و بس، دورت اندازد چنان که از ریش خس. اگه به استادت این حرفو بزنی، تو رو از کلاس میندازه بیرون، تو رو از خودش دور میکنه. مثل یه نفر که خس و خاشاک رو از ریش خودش دور میکنه، استاد تو رو از خودش دور میکنه، محروم میشی از این آموزش. ای ایاز اکنون بیا و داد ده، داد نادر در جهان بنیاد نه. ما میدونیم که عدالت در این جهان یک گوهر نادره. ای ایاز بیا و این عدالت رو اجرا کن، هرچند که ما میدونیم عدالت خیلی نایاب و نادره. مجرمانت مستحق کشتنند، و از طمع بر عفو و حلمت میتنند. اونجایی که در ابتدای قسمت گفتم خدمتتون عنوان این بخش آدم رو به این شائبه میندازه که انگار مولانا مخالف بخشش هست، از اینجا پاسخ اون سوال رو میتونیم متوجه بشیم. مجرمانت مستحق کشتنند. ما میدونیم که الان این افرادی که اومدن به تو تهمت زدن، حقشونه که گردنشون رو بزنیم، ولی وز طمع بر عفو و حلمت میتنند. ولی از روی طمع باز هم به عفو و بردباری تو دلخوشند، امید دارن به این که تو میبخشیشون. بله، خودشون میدونن که مستحق کشته شدن هستند، ولی امید به بخشش دارند. تا که رحمت غالب آید یا غضب، آب کوثر غالب آید یا لهب. هر دو جنبه رو ما در خداوند داریم و مردم هم همین طورن، منتظرن ببینن که آیا مورد مهر الهی قرار میگیرند یا مورد غضب الهی، آیا آب کوثر بهشت نصیبشون میشه یا زبانه آتش جهنم. لهب یعنی زبانه آتش، کوثر هم که چشمه بهشتیه. از پی مردم ربایی هر دو هست، شاخ حلم و خشم از عهد الست. از همون روز ازل، از روز الست، شاخه بردباری و شاخه خشم پدید اومده. هر کدوم از این دو شاخه ممکنه که نصیب ما بشه. حالا تا ببینیم ما مورد حلم الهی قرار میگیریم یا مورد غضب و خشم الهی. بهر این لفظ الست مستبین، نفی و اثبات است در لفظی قرین. ببینید، ما دو مدل پرسش داریم، استفهام اثباتی و استفهام انکاری. مثلا میگه کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها، یعنی عمرن سبکباران ساحل ها حال ما رو نمیفهمند. به این میگن استفهام انکاری. در مقابل این ما استفهام اثباتی داریم، بهش استفهام تأکیدی هم میگن. مثلا ما میگیم مگه بهت نگفته بودم فلان کارو بکن، معنیش اینه که بهت گفته بودم فلان کارو بکن. حالا این الستو به ربکم، آیه 172 سوره اعراف، درش استفهام اثباتی به کار رفته، یعنی مگه من پروردگار شما نیستم. یعنی چی؟ یعنی بله، من پروردگار شما هستم. مولانا میگه در این عبارت الستو به ربکم، نفی و اثبات در کنار همدیگه قرار گرفتن، خیلی هم آشکار، خیلی هم مستبین. زان که استفهام اثباتی است این، لیک در وی لفظ لیسه شد دفین. لیسه در الستو مدفون شده، نهفته هستش. در این الستو که یک استفهام اثباتیه، کلمه لیسه نهفته است. پس ما یه سوال منفی میکنیم، ولی منظورمون یه جواب مثبته. من پروردگار شما مگه نیستم؟ بله که هستی. ببینید چطور در یک کلمه منفی یک وجه مثبتی مخفی شده بود. خب همونطوری که در الستو وجه منفی در وجه مثبت مدفون و مغلوب شده، قهر و غضب خداوند هم در صفت لطف و رحمتش پوشیده شده. یعنی رحمت خدا از غضبش بیشتره. مولانا حرفش اینه که رحمت و غضب یا حلم و خشم خدا هر جفتشون از اون روز الست وجود داشته تا ابدم هست، مثل دو قطب یک آهنربا میمونن، هر یکیشون یه گروهی از مردم رو به خودشون جذب میکنن. اصلا اینکه ما در عبارت الستو اومدیم وجه نفی و اثبات رو کنار هم قرار دادیم هم به خاطر همین موضوعه، به خاطر اینکه لفظ الستو یک استفهام اثباتیه، وجه منفی درش نهفته است. از بین دو صفت رحمت و غضب خداوند، صفت رحمت بر صفت غضب غالبه. ولی از اونجایی که این موضوع شاید یه خورده پیچیدگی داشته باشه، مولانا خودش هم متوجه این موضوع میشه، میگه بابا بسته، حالا دیگه نمیخوام خیلی براتون توضیح بدم. ترک کن تا ماند این تقریر خام، کاسه خاصان منه بر خانه عام. اینجاست میگه که بذاریم مطلب همینجا ناتموم باقی بمونه، که من نمیتونم طعام خاصان رو سر سفره عوام قرار بدم، نمیتونم این حرفای پیچیده رو برای مخاطب عام بیان بکنم، پس همینجا این موضوع رو قطعش کنیم. قهر و لطفی چون صبا و چون وبا، آن یکی آهن ربا وین کهربا. قهر و لطف خداوند کنار همدیگن مثل باد میمونن، یه بادی میشه باد صبا، روح بخش همراه با سلامتی، از اون طرف یه بادی هم هست میشه باد وبا، بادی که با خودش میکروب وبا رو به همراه داره و کشنده است، یکیش فرح افزایی میکنه، یکیش بیماری زایی میکنه، یکیش جان بخشه، یکیش جان ستانه، یکیش آهن رباست، یکی دیگه کهربا. خلاصه اینکه هر کدوم جاذب یک گروه میشن. میکشد حق راستان را تا رشد، قسم باطل باطلان را میکشد. اون کسی که اهل راستی باشه خداوند هدایتش میکنه به سوی راستی و درستی، اهل باطل هم میان اهل باطلی مثل خودشون رو به سمت خودشون جذب میکنن. یکی جذب خدا میشه، یکی جذب اهل باطل میشه. این ابیات آدم رو یاد آیه 26 سوره نور میندازه، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. ببینید زنان ناپاک شایسته مردان ناپاکن، مردان ناپاک شایسته زنان ناپاک، زن پاک دامن شایسته مرد پاک دامنه، مرد پاک شایسته زن پاک. مولانا دقیقا داره همین موضوع رو برامون بیان میکنه. معده حلوایی بود حلوا کشد، معده صفرایی بود سرکا کشد. اگه آدم معدهش طالب حلوا باشه خب به سوی حلوا میره، ولی اون کسی که معده صفراوی داره جذب سرکه میشه. اون کسی که دنبال حلوای اسرار و معارف حقانیه خب میره خودش رو با اونها مشغول میکنه و به کمال میرسه. کسی که حق ستیزه اصلا در وجود تلخ و نامطبوع خودش تمایلی به جذب حق نداره، نمیتونه حلوای حق رو هضم بکنه، میره سراغ طعامهای ناگوار فکری و روحی، میره سراغ سرکه. فرش سوزان سردی از جالس برد، فرش افسرده حرارت را خورد. یه مثال دیگه براتون بزنم، یه بستر گرم رو در نظر بگیرید، یه آدمی که سردشه میشینه روی این بستر یا اینکه روی این فرش، خب معلومه دیگه گرم میشه. فرد سرد بود ولی اون فرش گرمش میکنه. حالا بالعکس، شما فرض کنید ما یه فرش سردی رو پهن کنیم، یه آدمی که گرمش هست رو بذاریم روی این فرش سرد، خب اون آدمم یخ میکنه دیگه، سردش میشه. اینجا صاحب دلان فرش سوزانند که میان اونهایی که دل سرد هستن رو دلگرم میکنند. بالعکس، فرش افسرده همون کوردلان حقیقت ستیز هستند که سعی می کنند اونهایی که خودشون یه حرارتی دارند، اونایی که هدایت شده هستند رو هم مثل خودشون سرد کنند. دوست بینی از تو رحمت می جهد. خصم بینی از تو سطوت می جهد. سطوت با سین و ته دستدار یعنی حمله یا قهر. وقتی که آدم دوستش رو ببینه، خب دلش پر از مهر و محبت میشه دیگه، محبت خودش رو بروز میده. بالعکس آدمی که دشمنش رو ببینه بهش حمله میکنه، قهر و عداوت پدید میاد. ای عیاز این کار را زودتر گذار، زان که نوعی انتقام است انتظار. خلاصه بیاید به داستان خودمون برگردیم، از عیاض بخوایم که زودتر این حکم رو جاری کنه، بفهمیم میخواد ببخشه یا مجازات کنه. انتظار خودش یه جور انتقامه، کار سختیه که آدم منتظر بمونه. بلا تکلیفی واقعا خیلی زجرآوره. اینجا سلطان محمود به عیاض میگه که خب زود باش دیگه، حکمتو جاری کن، نگو ایام و بیننا، بابا حالا وقت زیاده. به خاطر اینکه الانتظار و موت الاحمر، انتظار مثل مرگ سرخ میمونه. این یه ضرب المثل عربیه، یعنی انتظار عین مردنه، یا یعنی که الانتظار و اشد من الموت، حتی از مردن هم سختره. وقتی که شاه به عیاض میگه زودتر حکم کن، ببینیم عیاض چه جوابی میده. گفت ای شاه جملگی فرمان تو راست، با وجود آفتاب اختر فناست. عیاض میگه که ای شاه فرمان دادن کار توه، من چی کارم؟ اصلا فرمان مخصوص توه. با وجود آفتاب ستاره در چشم نمیاد، ستاره دیده نمیشه. تو آفتابی من ستاره، تو که باشی من محو و ناپیدام. زهره کبود یا عطارد یا شهاب، کو برون آید به پیش آفتاب. روز که آفتاب در میاد، زهره و عطارد و شهابی دیده نمیشند. وقتی که ستارگان در مقابل خورشید ناپیدا هستند، صاحب دلان هم خودشون رو در برابر هستی مطلق خداوند فانی میبینند. گرز دلق و پوستین بگذشتمی، کی چون این تخم ملامت کشتمی. عیاض میگه اصلا تقصیر خودمه، اگه من این دلق و پوستین رو انداخته بودم دور، نمی اومدم اینا رو مخفی بکنم که این تهمت متوجه من نمی شد. قفل کردن بر در حجره چه بود؟ در میان صد خیالی حسود. آخه این چه کاری بود من کردم؟ چرا من اومدم در حجرم و قفل زدم؟ با وجود اینکه می دونستم این همه حسود و بدخواه دور و برم رو گرفتند. نگاه کنید مولانا چی می خواد به ما بگه؟ عیاض بیچاره که کاری نداشت، حرفی نمی زد، تکبری نداشت، سرش تو کار خودش بود، مثل اون صاحب دلانی که یه گوشه میشینن عبادتشون رو میکنن، صحبتی نمیکنن، کلامی از دهنشون خارج نمیشه، خموشی و عزلت اختیار میکنن. ولی حسودان میگن ببین چقدر این آدم متکبره، ببین چقدر خودبینه، اصلا با ما حرفم نمیزنه. عین همون کاری که این نمامان داشتن درباره عیاض انجام میدادند. دست در کرده درون آب جو، هر یکی زیشان کلوخ خشک جو. من اگه یه قفل به این بزرگی به در حجرم نمی زدم، که این حسودان و بدخواهان به این فکر نمی افتادن که دستشونو بکنن تو جوی آب، بعد دنبال یه کلوخ خشک بگردند، یعنی انقدر بیهوده دنبال طلا جواهر بگردند. پس کلوخ خشک در جو کی بود؟ ماهی با آب آسی کی شود؟ مگه میشه که آدم در جوی آب کلوخ خشک پیدا بکنه؟ مگه میشه که ماهی دل از آب بشوره، بگه که من از آب بدم میاد؟ ماهی اگر که از آب بدش بیاد که میمیره، از آب جدا بشه و مرده. من مثل یه ماهی میمونم که حیاتم بسته به توه، مگه میشه که از آب گریزان بشم؟ بر من مسکین جفا دارند زن، که وفا را شرم می آید ز من. این حسودایی که دور و برت هستند آقای شاه، فکر می کنند که من جفاکارم، زن و گمان جفاکاری و خیانت بر من می برند. در حالی که من چنان وفادارم به تو که خود وفاداری در برابر من شرمساره، سرفکنده است. و از اینجا مولانا به اندازه 1110 بیت داستان عیاض رو رها میکنه تا میرسه به اون قسمت که میگه پرسیدن پادشاه قاصدن عیاض را که چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جماده است میگویی، تا عیاض را در سخن آورد. ما هم با مولانا همراه میشیم و 1100 بیت صبر میکنیم تا برسیم به ادامه داستان عیاض. گر نبودی زحمت نامحرمی، چند حرفی از وفا وا گفتمی. اگر مزاحمت اغیار و نامهربان نبود، یکم براتون درباره وفا صحبت میکردم، ولی چون جهانی شبهت و اشکال جوست، حرف میرانیم ما بیرون پوست. ولی من میدونم که مردم دنبال خردگیری و اشکال گرفتن و شبهه درست کردنن، چاره ای ندارم، منم مجبورم که با همین کلمات ظاهری حرفمو بهتون بگم. مردم بینششون سطحیه، اگه بخوام یه نکته دقیقی بیان بکنم فوراً شروع میکنن به شبهه درست کردن و اراده بنی اسرائیلی گرفتن. منم راستش رو بخواید خیلی علاقه ای ندارم که اینا معانی ما رو متوجه بشن، پس ما هم فوق ادراک اونها حرف میزنیم، به زبان ذوق و حال حرف میزنیم تا اینکه اصحاب قیل و قال سر در نیارن از حرفای ما. شما مخاطب باهوش باید بفهمی که منظور من از این حرفا چیه، چون من جوری حرف میزنم که هر کسی نفهمه، قرارم نیست که اونا بفهمن. گر تو خود را بشکنی مغزی شوی، داستان مغز نقضی بشنوی. حالا واسه ما سوال پیش میاد، ما چجوری باید باهوش باشیم تا بفهمیم منظور تو چیه؟ اگه تو قراره که در لفافه حرف بزنی، ما چطوری به مغز حقیقت دست پیدا بکنیم؟ مولانا جواب میده، میگه خودتو بشکن. اگه خودتو بشکنی انگار که پوست گردو رو شکستی و به مغز گردو دست پیدا کردی، خودت تبدیل میشی به مغز، اون موقع میتونی حکایت مغز نقضی رو بشنوی. اگه تو این وجود مجازی و ظاهریت رو در برابر حضرت حق بشکنی، از مرتبه ظاهر بیای به مرتبه باطن، اون موقع خودت به یک مغز فهیم تبدیل میشی که میتونی پیام حق رو متوجه بشی. جوز را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن را خود آوازی کجاست؟ یک گردو یا یک جوز رو در نظر بگیرید که شما میندازیدش زمین، ببین چه سر و صدایی میده. اگه گردوها رو به هم بسابیمشون ببینید چه قشقشی میکنن، ولی مغز و روغن گردو که صدا ندارن. اونایی که اسیر ظاهر گردو هستند همون اصحاب قیل و قالن، ولی وقتی از مرتبه پوست میای به مرتبه مغز، میبینی اونجا خاموشیه، اونجا سکوته. میگه من عرف الله کل لسانه، کسی که خدا رو بشناسه زبونش بسته میشه. اونجا دیگه مغز محضه، اونجا معنای محضه، دیگه نیازی به قیل و قال و حرف نداره، فقط معنای خالصه. دارد آوازی نه اندر خورده گوش، هست آوازش نهان در گوش نوش. شما وقتی گردویی که تو پوست هست رو به یه جا بزنی صداش در میاد، ولی وقتی از پوست بکشیش بیرون دیگه آواز و صدایی از مغز و روغن اون گردو در نمیاد. نه اینکه اون مغز و روغن صدا ندارن، صدا دارن، صداشون به گوش ظاهر نمیرسه، صداشون یک گوش دل میطلبه، یک گوش نوش لازم داریم تا اینکه این صدا رو بشنویم. گر نخوش آوازی مغزی بود، ژغژغ آواز قشری کش نود. اگه صدای دلنشین مغز گردو نباشه که کسی صدای پوست گردو رو دوست نداره. صدای گردو برای این دلچسبه که ما میدونیم توش یه مغز گردوه، و الا که این پوست صدای دلنشینی نداره، همه ارزش اون پوست به گردو داخلشه. ما هم اگر به صورت حقیقت توجه میکنیم، به خاطر اینه که به اون مغز حقیقت دست پیدا بکنیم. معلومه که مغز از پوست برتره، در عرصه معارف هم همینطوره. ما یه مطلوب غایی داریم که همون مغز مسیر سلوکمونه. ما نمیخوایم در پوست متوقف بشیم. ژغژغ آن زان تحمل میکنی تا که خاموشانه بر مغزی زنی. تو اگه سر و صدای پوست رو تحمل میکنی، واسه اینه که در خاموشی به مغزش برسی. چند گاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو. اگه حقیقتی در پس این هستی نبود، کدوم آدم عاقل هیاهوی این جهان رو میتونست تحمل کنه؟ ما صدای پوست رو به خاطر این تحمل میکنیم که به مغز برسیم. پس بیا یه مدت صحبت نکن، خاموش شو، اون موقع مثل لب حریف نوش میشی، اون موقع میتونی حلاوت حقیقت رو بچشی، میتونی به عسل و انگبین دست پیدا بکنی. چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، خواجه یک روز امتحان کن گنگ باش. بله، یه مدتی شروع کردی به نظم و نثر و رازها رو آشکارا بیان کردی. آی محترم، ای خواجه، امروز وقتشه که خاموش باشی. بیا امتحان کن، یه مدت حرف نزن، از قیل و قال دست بردار، اون موقع دولت حقیقت بهت رخ نشون میده. اصلا تخلص مولانا خموشه. شما وقتی که دیوان شمس رو مطالعه میکنید، در بسیاری از غزلیات در آخرین بیت یا کلمه خاموش یا چیزی به اون معنا وجود داره. مولانا خودش رو خاموش میدونسته، 60,000 بیت شعر گفته ولی خاموشه. ما باید خاموش باشیم، یه نگاهی به کارنامه اعمالمون بندازیم، یکم خودمون رو بالا و پایین و سبک سنگین کنیم، ببینیم چند مرده حلاجیم. خودمون باید ببینیم که وقتی رفتیم به جهان باقی، نامه اعمالمون رو میدن دست راستمون یا دست چپمون. چند پختی تلخ و تیز و شورگز، این یکی بار امتحان شیرین بپز. یکم با هم درباره فضیلت خاموشی صحبت بکنیم. ما در ابیات قبل درباره همین موضوع صحبت میکردیم دیگه. مولانا میگفت یکم خاموش باش. پس بیا یه مدت این غذاهای تلخ و تند و گس رو که همیشه میپختی بذار کنار. یه بارم محض امتحان یه غذای شیرین طبخ کن. یکم این شهوات حیوانی و لذات دنیوی تو بذار کنار و برو سراغ مواجید روحانی. آدم یاد اون غزل دیوان شمس میفته که میگفت همه صیدها بکردی، هله میر بار دیگر سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر. همه قوته ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر. همه نقدها شمردی، هی پول جمع کردی، به وکیل در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. تو بسی سمنبران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بکشا بنگر کنار دیگر. این همه معشوقان زمینی رو کشیدی تو آغوشت، یه بار آغوش واس کن تا اینکه یه معشوق دیگر رو به آغوش بکشی. اینجاست که میگفت خنک آن قمار بازی که بباخت، آنچه بودش به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. حالا هم اینجا ما همه غذاهای شورگز و تلخ و تیز رو طبخ کردیم، بیا یه غذای دیگه بپزیم، یه بارم غذای شیرین رو امتحان بکنیم. آن یکی را در قیامت زنتباه، در کف آید نامه اسیان سیاه. انتباه یعنی بیداری و آگاهی. در روز قیامت به خاطر اینکه فرد آگاه بشه، نامه سیاه اعمالش رو میدن دستش. سرسیه چون نامه های تعزیه، پر معاصی متن نامه و حاشیه. نامه اعمالش مثل سوگنامه ها سیاهه، متنش حاشیهش پر از گناهه. نامه تعزیه مثل مثلا کارت دعوت به مراسم سوگواریه، نه مثل کارت عروسی، سیاهه. نامه اعمال اینا هم سیاهه. جمله فسق و معصیت بود یک سری، همچو دارالحرب پر از کافری. این فرد عاصی نامه اعمالش پر از تبهکاری و عصیانه. همونطوری که سرزمین کافران پر از کفره، نامه عمل اینها هم پر از زشتی ها و پلیدی هاست. آنچنان نامه پلید و پروبال در یمین ناید در آید در شمال. خب معلومه که این نامه ناپاک و آکنده از گزند و بدی رو به دست راست نمیدن، میدن دست چپش. ما در همین دفتر درباره اصحاب یمین و اصحاب شمال صحبت کردیم، آیات 19 و 25 سوره حاقه. خود همینجا نامه خود را ببین، دست چپ را شایدان یا در یمین. یکم خاموشی اختیار کن، از قیل و قال فاصله بگیر، نامه عمل خودتو سبک سنگین کن، ببین شایستگی اینو داره که به دست چپت بدن یا به دست راستت. موزه چپ کفش چپ هم در دکان، آن چپ دانیش پیش از امتحان. وقتی میری کفش بخری بهت یه کفش رو میدن، بدون اینکه پات کنی میفهمی که این کفش برای پای چپته. الانم اگه نگاه به اعمالت بکنی میفهمی که آیا از اصحاب یمینی یا اصحاب شمال. چون نباشی راست میدان که چپی، هست پیدا نعره شیر و کپی. کپی یعنی میمون. اگه راست نباشی خب معلومه دیگه چپی هستی. همونطوری که نعره شیر از نعره کپی قابل تشخیصه، چپی بودن یا راستی بودن تو هم قابل تشخیصه. آن که گل را شاهد و خوشبو کند، هر چپی را راست فضل او کند. همون خدایی که گل رو انقدر دوست داشتنی خلق کرده، فضل و احسانش میتونه آدم چپی رو راستی کنه. مگه گل از دل خار بیرون نیومده؟ خب پس اصحاب یمین هم میتونن از دل اصحاب شمال بیرون بیان. هر شمالی را یمینی او دهد، بحر را ماء معینی او دهد. خداوند اصحاب شمال رو میتونه به اصحاب یمین تبدیل بکنه، همینطور میتونه به دریا آب روان و گوارا ببخشه، به دریای تلخ و شور آب شیرین میبخشه. رودخانه شیرین رو روانه آب تلخ و شور دریا میکنه. گر چپی با حضرت او راست باش، تا ببینی دست برد لطفهاش. اگه نامه عملتو بررسی کردی دیدی از اصحاب شمال هستی، با خدات صادق باش، اون موقع قدرت الطاف خداوندی رو میبینی. اینجا دست برد یعنی قدرت. اون موقع میبینی که مشمول لطف حق قرار میگیری. تو روا داری که این نامه مهین بگذرد از چپ درآید در یمین؟ آیا به نظر تو این کار درسته که نامه خار و حقیر اعمال تو از دست چپت رد بشه برسه به دست راستت؟ تو خودت کلاتو قاضی کن، ببین خودت بودی این نامه رو میدادی به دست راست؟ این چنین نامه که پر ظلم و جفاست، کی بود خود در خورن در دست راست؟ این نامه‌ای که پر از ستم و جفاکاریه آخه لایق دست راسته؟ همونطور که یک نامه پر از پلیدی شایسته دست راست نیست، شایسته نیست که ما با یک لباس نجس نماز بخونیم. مولانا یه حکایتی برامون تعریف میکنه که مربوط به همین موضوع میشه و ما این حکایت رو در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 18640 علی عرفانیان.